نوار شماره 462 ال قسمت 12 کتاب جان شیفته جلد 4 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 216 لذت این رویای طولانی که چندین سال بیشور تب و بیرخشندگی در او کمون داشت این بود که او به شیوه خود در آسودگی ماجراهای آن آنت دیگر را همچون داستانی که در شبهای زمستان سر بر بالین نهاده برای خود میگویند از نو زندگی کند. جورج برای خود یک زندگی سودایی درست کرده بود که آن را به نیابت از آن دیگری مانند خوابگردان به سر می برد. زندگی واقعیش از آن آشفته نمی شد. حتی می توان گفت که این وزنه لازمی برای تعادل سرشت نیرومندش بود. هزاران زن بر این گونه اند. زندگی آسوده و مرتب خانوادگیشان را با درستکاری می گذرانند، اما در تحتوی وجود یک سر در آن ته دوست می دارند، عمل می کنند، ماجراها دارند و از نیروها و آرزوهای بکار نیفتاده سبکبار می شوند. کلای شوخ و خردمند من، آن فرزند سرزمین نیورنه، شاید به شوهران می گفت از این اندیشه که دنده‌هاتون با ابر هم خوابه شود به غضب نیفتید. اگر به هر حال می باید دیوس بود، بهتر است که در خواب چنین باشد. توضیح حاشیه منظور کلاس برگنون، قهرمان داستانی شد از رومن رولون است با همین نام. نیورنه شهرستانی از سرزمین فرانسه واقع در مرکز آن. اشاره است به زن که خدا او را از دنده مرد آفریده است. ادامه متن. خوابها را و زنهای خفته را آسوده بگذارید. وقتی که آنها از سرزمینهای دور باز می‌گردند و با لبخندی مبهم نگاهی بیگانه، پلک ها کبود نمی فهمند که شما با ایشان از چه سخن می گویید، به این دریانوردان به مهربانی لبخند بزنید. در بازگشت کانون خانوادگی را گرمتر خواهند یافت. همه ایشان نه، ولی بسیار ایشان به همان بیگناهی جورج هستند. آن هم یک بیگناهی ناب، آن که نه به خوبی می اندیشد نه به بدی، خواب می بیند، همین و بس. گویی پرستویی در هوا سر می خورد. و اکنون پرستو با رویای خود نک به نک بود و رویای او به هیچ روان نبود که در پی شکارش بود. آنت همزاد هیچ کس نبود. آنت آنت بود. خودش و نه هیچ کس دیگر. ولی مانعی نداشت. پرستو را جهش بالهایش می برد. در نک فراخ بازش آنت را فرو داد. آنت وجود داشت و هرچه می خواست باشد گو باش. او به آنت نیاز داشت. آن دو یک دیگر را می نگریستند. جورج، آن دختر بلند بالا، زورمند و تیز جنب، با سر و روی مصمم، ناگهان ماسیده، جا خورده شده بود و می دیدی که سینه برجستش بالا می آمد و لبخندی ساده لوحانه بر لب داشت. و آنت، با آن موهای سفید، آن پیشانی آرام و چهره خسته که آینه هوشمند چشمان درشت و برجستش، آشوب پرشور آن دختر درازبالا را در بر می گرفت و زیر نگاه او قلب آن آمازون خام دست آب می شد و زانوهای محکمش خم بر می داشت. از شرم نزدیک بود که به گریه درآید و هرگاه که خجولانه پلک های فرو افتاده خود را بالا می آورد با لبخند آنت مصادف می شد که حال او را در می یافت. و ناگهان جورج چهره سوزان خود را در دامن آن کس که رازهای او را می‌خواند فرو برد و پنهان کرد و با همه بازوان خود او را برفشرد. آنت فریاد زد: هی، هی، استخوانم را می‌شکنی. جورج شرمنده او را رها کرد. آنت سر دختر را بالا آورد و آن چهره سرخ و شاد و شرمگین را دید که قطره‌های درشت اشک در چشمان داشت. کنت برونو میخندید و جورج که مانند پسران اشکهای خود را با پشت دست پاک میکرد خندید. آنت پرسید: ولی این دختر را چه کسی به من داده است؟ جورج پاسخ داد: جولیان داوی، من دخترش هستم. چشمان درشت آنت باز فراختر شد. هیچ نگفت. شانه های جورج را گرفت و در او خیره ماند و گفت: خب، به فرزندی قبولت می کنم. فردای آن روز جورج از صبح آمد و باز عصر آمد و همچنین روزهای بعد. سرسرا پر از گل بود. گلدان دیگر به اندازه کافی نبود که آنها را در خود جا دهد. جورج بغل بغل گل می آورد. در خانه مستقر می شد. از همکنون به آسیا تو می گفت. پسر بچه را هم خود صاحب شده بود. آسیا به رغبت می گذاشت که او وانیا را نوازش کند، به پاکیزگیش برسد، به گردش ببردش. آسیا در به خدمت گرفتن فداکاری ها استاد بود. او به همان نگاه نخست به استعداد دختر آمازون برای آن که پرستار بچه شود پی برده بود. جورج از آن دخترانی بود که به طور مبهم تشنه بچه اند. کاش می شد بچه را بیواسطه مرد داشت. اینجا بچه آمادهی به او هدیه می دادند و این یک نهال آنت بود. خوشبختی دوگانه و بهانهی برای ریش دواندن در خانه. آنت می بایست به یادش بیاورد که خود هم خانهی دارد و کمتر به پدرش می رسد. جورج ساعتها روی چهارپایه‌ای در پای آنت می نشست یا که با بچه بر کف اتاق. حرف می زد یا خاموش می ماند، اهمیت نداشت. آنچه او می خواست آن بود که آنجا باشد. کشش او به این خانه غریب بود. خود او نمی توانست علت آن را بیان کند. آنت هم در دیدش درک ناکردنی باقی مانده بود. اگر آنت جورج را چنان که بود یا تقریبا چنان که بود می دید، جورج هرگز آنت را جز به شکل همزاد افسانه‌ای که خود از او درست کرده بود ندید. آنت این را می دانست و شانه های خود را بالا می انداخت، ولی برای آن که جورج از این چشم‌بندی رها شود کاری نمی توانست کرد. به زحمتش هم نمی ارزید، زیرا روی هم رفته آنت حقیقی دوستش می داشت. جورج بیش از این چیزی نمی خواست. آنت دلبسته ندای گنگ و گرم و حقیقی دختر جوان شده بود. درباره یک چنین از خودگذشتگی بی‌دریغ و زیبا نمی توان چانه زد. و اما جورج، برایش همین کافی بود که از خودگذشتگیش را بپذیرند. او نیاز به آنت داشت. از بودن در آن خانه خوشبخت بود. گاه که آنت دست خود را روی او می گذاشت خوشبخت بود. از آن هم که یک هوا را با او نفس می کشید خوشبخت بود. این دیگر عشق بود، بیان که در بیان آمده باشد. زیرا جورج پر باهوش نبود، جهان درونی خود را نمی شناخت و بیان که بداند مظهر آن غم غربتی بود که به هنگام زادن او بر پدرش که بر سرزمین از دست رفته می اندیشید چیره بود. ولی غم غربت در جورج به کامکاری انجامیده بود. او سرزمین خود را باز یافته بود. خودخواهی ارضا شده اش آن را که به نوبه خود به خیشتن رها شده بود از یاد می برد. پدرش که او دیگر تنها شبها به هنگام قضا سرسری می دید و پدر حس می کرد که او حتی در حضور وی غایب است، جورج شتاب داشت که زودتر قضا بخورد تا باز بیرون برود یا در اتاق خود در به روی خود ببندد و روزهای خود را نشخوار کند. جولیان از اتاق کار خود می شنید که دختر در تنهایی می خندد و با خود حرف می زند. سرانجام آنت از جورج خواست که پدرش را نزد او بیاورد، ولی جولیان این خواهش را به سردی پذیره شد، هرچند که در ته دل از آن منقلب گشته بود. بر اثر یک عیب فطری که همانقدر به نارسایی های او بستگی داشت که به صفات نیکش، به حیای او در زمینه های عاطفی، به غرور او، به خاکساری او، این دو صفت متضاد غالباً با هم هستند، جولیان تقریباً یکسره از ابراز نیرومندترین عواطف خود عجز داشت. هرچند عشق یا هیجان در او بیشتر بود، کمتر نشان می داد. یخ می بست و او خود پیش از هر کسی از آن رنج می برد. بدین گونه بود که او امکان یک دمسازی صمیمانه را با دختر خود که از خدا می خواست با او راز دل بگوید، از دست داده بود. حتی در همین روزها مایه شادی جورج بود که همه آنچه را که در دلش انباشته بود، گزارش روزهای خود را با آنت برایش بگوید. ولی مگر می توان شادی خود را با این چهره ساخته از چوب در میان نهاد که چون حدس می زد که نام آنت یا تصویر او اینک از دهان پرگوی دخترش بیرون می آید، چنان می نمود که با سردی خصمانه جا خالی می کند. و هر قدر هم که جورج می دانست در این باره چه می باید اندیشید، بیهوده بود. تا چشمش چهار تا. جورج با ناشکیبایی جوانی خسته می شد و در پیان بر می آمد که شور شادی خود را در جای دیگر به مصرف برساند. حال که پاسخی نمی شنید، خود به خیشتن پاسخ می داد. بیا دختر، ما دوتا با هم آتش کنیم. آتش کنیم. نوک زبانم یخ بسته است، از اینکه به این تکه یخ مالیدمش. و جولیان هفته به هفته بهانه های دیگری میافت که به دعوت آنت نرود و دخترش هم اصرار نمی ورزید. نه، بگذار نیاید. اگر همراه من بیاید لذت من رو به هم خواهد زد. آنت برای همیشه زیر درخت نارون به انتظار نماند. او جولیان روزگار گذشته را باز می شناخت. یک شب کلاهش را بر سر گذاشت و به جورج گفت: من همراهت می آیم. پدرت در خانه هست؟ می آیم بالا ببینمش. جورج اعتراض کرد: چه خواهد گفت؟ گمان می کنی که از خانه بیرونم کند؟ جورج می خندید: نه، ولی پیرمرد بیچاره بیان که خبرش کرده باشید امکان دارد سکته بکند. اگر خبرش بکنیم در می رود و دیگر هرگز نمیتوان به چنگش آورد. ها، بله، شما خرگوشتان را میشناسید. دختر بی ادب. گور بابای ادب، حوصله ما را به سر میبرد. ما یعنی که؟ شما، من. من را با خودت تو یک جوال نکن. من به همه چیز احترام میگذارم. به همه چیز احترام میگذارید؟ شما؟ دهه؟ دهه چه؟ من دوست دارم و می جنگم. بنابراین احترام می گذارم. احترام به قواعد بازی؟ نه، به دشمن. انسان اگر به انگیزه جنگ باور نداشته باشد درست نمی جنگد. با یک آپرکات به چانه‌اش این را بله، من موافقم. تو تنها بازی را باور داری. توضیح حاشیه: آپرکات در بازی بوکس ضربه از پایین به بالا. ادامه متن. و شاید از آن دو زن، آن که تنها بازی را باور داشت بهتر از آن دیگری فراموش می کرد که این یک بازی است. اما نه این و نه آن بدان پی نمی بردند. با هم از پله ها بالا رفتند. جورج کلید با خود داشت. پیشا پیش آنت به درون رفت. همچنان که در اتاق پدرش را باز می کرد گفت: بابا، دوست تو را بهت معرفی می کنم. جولیان اگر سائقه بر سرش افتاده بود بیش از این از دست نمی رفت. حتی نیروی آن که برخیزد نداشت. آنت گفت: من را ببخشید جولیان، دخترتان راستی شیطان است. برای درست کردنش چه شیوهی به کار زدید؟ جورج فریاد برآورد: من خوب می دانم از روی چه نمونه آن را تراشیده اند. آنت او را به سوی در هل داد. تو دخترکم راحت مان بگذار. از اتاق برو بیرون و خوب میشناسمت. گوشت را هم به در نچسبان. جورج فریاد اعتراض برمی داشت. آنت می گفت: بله بله بله، تو همکنون خیلی بیشتر از حد لزوم در این باره می دانی. زود بزن به چاک. خیال می کنی برای دلخوشی تو ما می آیم و اون صحنه پیرمرد و پیرزن آرلزین را بازی می کنیم؟ جورج تن داد که او را به خنده از اتاق بیرون کنند. آنت به سوی میز کار که جولیان در برابر آن گویی سنگ شده بود باز آمد. دست به سوی او دراز کرد و گفت: دوست دیرین من، آیا از یک پیرزن می ترسید؟ جولیان به یک باره صندلی خود را کنار زد و روی این دست خم شد و بیان که بتواند سخنی بگوید پیشانی خود را بر آن گذاشت. آنت نشست. چه به فکر جولیان نمی رسید که یک صندلی به او تعارف کند. از اینکه آمدم از من دلتنگ نشوید. چاره نبود. شما که هرگز نمی آمدید. درست نیست؟ جولیان گفت: بله هرگز. جولیان سر بلند کرده بود و با لبخند نازک حق شناسی اما هنوز ترس خورده آنت را نگاه می کرد. آنت گفت: خب، بهتر که چیزی نگوییم. آن دو دوست دیرین چشم به یک دیگر دوختند. چهره‌ای که می شناختند و دگرگونی هایی که زندگی در آن وارد کرده بود وارسی می کردند. چقدر چروکیده شده بود. اما لعابی از سایه و آفتاب گرفته بود، مانند نمای ساختمان‌های روم کهن که حمله‌های زمان و آرامش شاهانه مقاومت در هم ناشکسته را منعکس می‌کند. آنان اندیشه‌های خود را با هم در میان ننهادند. آنت آن کتاب بسته را می‌خواند، کتابی که قفلش کمتر از هر زمان دیگر باز می‌شد. زیرا جولیان می دانست که چشم به او دارند و بسا چیزها داشت که می خواست از آنت پنهان بدارد. اما برای دریافتن او به حدس، آنت زحمتی نداشت. دلش بر این روح در خود فرو رفته می سوخت که سراسر زندگی را تنها به سر برده بود و از محبت بیشتر می ترسید تا از دشمنی. زیرا بدان عادت نداشت و در برابر آن سلاحی جز گریز به دستش نبود. آنت سرانجام خاموشی را در هم شکست، گفت: ممنونم از شما برای این دوست جوانی که به من داده اید. جولیان گفت: از خود شماست، بهترین پاری من است. آنت با لبخندی جدی گفت: زندگی زیبایی داشته اید. جولیان به تلخی پاسخ داد: آن را برای بدترین دشمنانم آرزو نمی کنم. جز شما هیچ کس دیگر را نمی خواهم که همچو زندگی داشته باشید، زیرا هیچ کس دیگر شایسته آن نیست. شما چه درباره‌اش می دانید؟ زندگیتان را می شناسم. می دانم چه پیکارها کرده اید. نوشته هاتان را خوانده ام. آنچه را که نخوانده ام دیده ام. آنت اینک چشم ها را می بست. من به شما می بالم. جولیان یک خورد: من هرچه هستم، هرچه من شده ام، اثر خود شماست. آن را در پایتان می گذارم. اینک نوبت آنت بود که یکی بخورد. من چه کاری برای شما کرده ام؟ درستم کرده اید. غرقاب خاموش بار دیگر دهنگا شد. سیلاب گرم هیجان در آن فرو می ریخت. جورج که در پس دیوار گوش می داد از خود می پرسید: آیا مرده اند؟ آنت چشمانی مه گرفته و رخشان به سوی جولیان که نگاهش مانند سگی مهربان به نگاه او آویخته بود برداشت. همه رخسارش از هجوم خونی که از قلبش برآمده بود سرخ گشته بود. ولی برای جولیان این گونه ها و این پیشانی خون گرفته زیباتر از زیبایی بود. آنت به او گفت: پس ما زندگیمان را به هدر نداده ایم. نزدیک بود که جولیان در پاسخش بگوید: زندگی من به چه دردی خورده است؟ ولی به دیدن شادی آنت حس کرد که ناسپاسی می کند. دلش می خواست که در برابر او زانو بزند. خشکی مفاصل روحی و احساس زشتی از آن کار بازش داشت. پیرمرد خود را مسخره می یافت. به تتپته گفت: اگر زندگی شما را به هدر نداده باشم، دیگر همه غم‌ها، همه شکست‌ها و همه چیزهای دیگر هیچ چیز نیست. و همش خوب است. به یکدیگر لبخند زدند و سپاسی جدی و خاموش با هم مبادله کردند. پس از آن آنت برخاست و گفت: این همه خوشبختی برای یک روز بس است. عازم رفتن شد. در آستانه در جولیان به او گفت: دنباله داستان برای کی؟ آنت پاسخ داد: هر وقت که خودتان از پیش بیایید. در روزها از نو باز است. آن دو یکدیگر را مرتباً دیدند. دوستان کهن ساعت‌های گفت و شنودی برای خود داشتند که منحصراً به خودشان اختصاص داشت. با اینکه جولیان با مارکو، وانیا و آسیا آشنا شده بود و در مدتی اندک جای خود را در خانواده به دست آورده بود، هرگز موفق نشد که با آنها کاملاً اخت شود. در رفتارش تکلف بود. از آسیا و حتی از وانیا جا می خورد. نمی دانست چگونه با کودکان حرف بزند. تنها مارک در پس پیشانی پرتشویش دانشمند می‌خواند و آزمندانه می‌خواست که معمای اندیشه بیباک و سختگیرش را بگشاید، ولی جولیان خود از آن معمای دیگر بیم داشت. از نگاه کاونده این جوانان که او اشتغالات ذهنی بیگانه‌شان را، زمختی و طنزشان را نمی‌توانست دریابد و از آن نگران می‌شد. جولیان به آنت پناه می برد که به همه خوبی او ضعف‌ها و بهتر از او عظمت این روح اندوهگین، این جان مغرور را می شناخت بیان که نیازی به روشنگری جولیان داشته باشد. جولیان حتی بیان که سخن بگوید، در کنار آنت خود را از بار روحی که همچون الکتریسیته در او انباشته شده بود آزاد می کرد. آنت از آن سنگین تر نمی شد، بلکه تعادل می یافت. بار او بدین سان تکمیل شد. آبخور کشتیش بهتر تأمین می گشت. از این رو در بازیافت یک دیگر قانون نهفته سرشتشان به تحقق می پیوست. زمان عشق گذشته بود. پای چیزی بیشتر و کمتر از عشق در میان بود. سازش نهایی دو موجود که مسیر مقدر هر یک از دو سرنوشت برپایی آن به انجام می رسید. و بیان که چیزی بگویند، بیشتر اوقات به هنگام شب که در این خانه و آن خانه دیگر هر کدام از ایشان در بستر خود به اندیشه فرو می رفت، از یکدیگر سپاس می داشتند و می دیدند که هرگز نبوده است که در دل دوست مسکن نداشتند. ولی آن دو مسکن به یک اندازه پر نبود. در خانه آنت، جولیان تنها یک اتاق را اشغال می کرد. خانه جولیان اساسه و ساکنان کم داشت. گذشته از آنت و دختر خود او که اقامتش در آنجا موقت بود، در خانهش جز کتابها و اندیشه هایش ساکنان دیگری یافت نمی شد. و چه گرد و خاکی و تارهای عنکبوتی. خانه آنت پر بود. سرشار از گذشته، سرشار از حال. و هنوز اتاقهایی بود که انتظار مهمانانی را داشت که شاید فردا بیایند و می آمدند. نه، زور دو طرف یکسان نبود. نمی تواند هم یکسان باشد. اگر برنده و بازنده‌ای نباشد، یکی که بیشتر بدهد و دیگری که بیشتر بگیرد، دیگر بازی نیست. دیگر زندگی نیست. جولیان بیشتر می داد، زیرا بیشتر داشت. محبت بیشتری در دست رس داشت. آنت به سهمی که به دیگران داده بود یا در آینده می داد، زیرا آینده هم سهمی برای خود دارد، نمی توانست دست ببرد. سهم جولیان بزرگ بود. می بایست به همان اکتفا کند. اگر همسنگ اشتهایش نبود، گناه از خودش بود. وقتی که قلب آنت هنوز تقریبا دست نخورده بود، گذاشته بود که از دستش برود. جولیان می بایست بابت سهمی که برایش نگه داشته بود سپاسدار او باشد و بود. اما نه چنان که حسرت سهم‌های دیگری را که از آن خودش نبود نخورد. هرچند که خود را از آن سرزنش می کرد و از آن میان به ویژه سهم آن تازه از راه رسیده، آن دوست تازه، کنت برونو، آن که بیان که بپرسد آن را به خود اختصاص داده بود. این مرد خوشبخت به رغم همه ضرباتی که سرنوشت بر او وارد کرده بود، همه جا کافی بود که حضور یابد تا دوستش بدارند. آمدم، پیروز گشتم. و او این را بسیار طبیعی می‌یافت و مانند او هر کسی طبیعیش می‌یافت. از هر دو طرف همه چیز مایه لذت بود. در او برای جویدن مغز، نمی بایست همچنان که در مورد جولیان دندانها را در پوست سفتی فرو برد و فرسوده کرد و لثه ها را تلخ ساخت. پوست در او به همان اندازه مغز شایسته خوردن بود. سبک روحیش بی هیچ شکی نیمی از جاذبه‌اش بود و نیمی از نیکدلی محبت آمیز و دلبری طبیعیش. برونو سایه بر قدم های خود نمی انداخت. همه رنج های زندگی در روشنایی چشمان آبی و نوازشگر او که از عشوه‌گری معصومانه با هر کسی خودداری نمی توانست جذب می شد. این پیر کودک منش با آن ریش نرم و شکفتش که همچون پشت گربه آن را با انگشتان باریک خود نوازش می داد، نیاز بدان داشت که همه دوستش بدارند و خود همه را دوست بدارد. و این باز مانع از آن نمی شد که با روشنبینی گیج کننده‌ای که راست در ژرفای وجود انسان فرو می رفت و انگشت خود را روی نقطه حساسی که پنهان می داشتند می گذاشت درباره مردم داوری کند. و این همه چنان نرم، چنان بجا که تماس انگشت او لذت نهفته‌ای می‌نمود. و از این راه میان جراح نیک خواه و عمل شده خورسند پیوندهای صمیمیت اسرارآمیزی پدید می‌آمد که هر دویشان کلید آن را نگه می‌داشتند. از همه‌شان تنها کسی که خود را به دست این بازی نمی‌داد آسیا بود، آن شاه بلوط سفت و پرخار. او مردهایی را که پر نرم بودند، همه نرمی با ریش پر زیبا و دستهای پر ظریف، پر شست و رفته و آن نگاه که همچون نوازشی تا ته دل راه باز می کرد، دوست نداشت. آسیا خوب می دانست که او مهربان است، خردمند است، دوربین است، ولی او به این خردمندی، این دوربینی دلبستگی نداشت. من نزدیک بینم. مارک خودم را می‌بینم، خوب یا بد، همان گونه که هست می‌پذیرمش. او هم مرا همان گونه که هستم می‌پذیرد. او همانجا می‌رود که من می‌روم و من می‌دانم به کجا می‌روم. او نمی‌توانست برونو را مانع شود که از پس پنجره بسته‌اش در او بخواند، ولی از آن دلتنگ و خشمگین بود و برونو به نیک‌دلی وانمود می‌کرد که نگاه نمی‌کند. ولی خودداری نمی توانست و زیر جلی بر پوزه آن ماده گربه که ابرو در هم می کرد می خندید. آن دیگران همه دل به دو سپرده بودند. بچه و جورج، مارک و آنت همهشان به اندازه نیازمندی های خود از نعمت این خوشبینی برخوردار می شدند که بلاهای زندگی آسیبی بدین نمی رساند و خرد آبی چشم بدان راه نداشت. هر قدر هم که امکان داشت این خوشبینی دور از خرد باشد، یک چنان خوشبینی که در ته دل او تجربه های فاجعه باری تکذیبش می کرد، باز بیننده را از آن روشنبینی دیگر، از آن بینش سیاه جولیان، آن بدبینی پایدار و پرهیزگار و فناناپذیر، اما توهی از شادی و توهی از جهش سبکبار می داشت. این؟ و تنها این خوشبینی اثر بخش بود، زیرا تنها همین در زندگی ریشه داشته با قوانین ژرف طبیعت پدیده‌ساز مطابقت می کرد، طبیعتی که می خواهد زندگی کند، بیان که در غم نیک و بد باشد یا پروای رنج یا بیهودگی تلاش ها را داشته باشد، این خوشبینی می خواست زندگی کند و زندگی می کرد به رغم هرچه قانون اخلاق و خرد، به رغم قوانین طبیعت پدیده شده، قوانین انسان منطقی که این اندازه خرد در اون نیست که ریشه دوک خود را شل بگیرد، انسانی که تا پایان می اندیشد تا آنجا که دیگر زندگی نکند. برونو با هیچ چیز اندیشه بیگانه نبود. انگشتان چالاکش در باز کردن کلاف اندیشه هیچ زحمتی نداشت. ولی او می دانست چگونه به آواز چرخه و نیز به آواز رویا، به آواز آن پری دریایی که از درون خانه بدان پاسخ می داد، گوش کند. برونو در گذشته قربانی آن پری دریایی سیسیلی شده بود، ولی اکنون آن را در دام خود داشت و آن پری برای شادی او و شادی مهمانانش همچون یک پرنده خانگی می خواند. و برای همه کسانی که به او گوش می دادند، آوازش سبک کننده رنج زیستن بود. پرنده آنچه را که موجب درد می شد پنهان نمی کرد، هیچ نمی گفت. آنچه هست هیچ نیست، می گفت. آنچه هست هست، پس چه زیباست، زیرا بودن خود زیباست. و آواز زیبای همچون ویولونسل او که شاید اندکی گوش به خود داشت، از زشت و زیبا هر چیز را که هست رخشان می کرد، مانند پرتو روشنایی روی دریای نیلگون در پای صخره مرگ، سیلا. توضیح حاشیه. سیلا صخره دریایی در تنگه مسین میان جزیره سیسیل و شبه جزیره ایتالیا. ادامه متن. همین پرتو بود که بر پیشانی پرتشویش مارک تابیده بود و روی این پیشانی جوان آن پرتو نشیمن گرفته بود. آن دو به سوی یکدیگر کشیده شده بودند. سیسیلی پیر و خردمند به نخستین نگاه از سرخوردگی ناب و سوزان این چهره جوان به تعجب افتاده بود. این جوان صدایی برای مرگ نشان شده بود. از همکنون قدم از مرز زندگی بیرون گذاشته بود. همچنین برونو از تلاش بزرگی که در این سرشت آشفته می‌خواند تا خود را از دیوهای خشونت و خودخواهی جوانی رها کند، دلش بر او نرم می‌شد. پیرمرد بهتر از زن مارک، بهتر از مادر مارک، این نبردهای خاموش را در او حدس می‌زد. و این پسر خشم‌آور، سخت گیر و حتی بی‌رحم، مغرور، خودکامه، در رنده خو، افسارگو سیخته که غریزه های چونان یوز پلنگ خود را کمر می شکست، به پاس همان نیرومندی این غریزه ها و نیرومندی روحی که آنها را رام کرده بود، دل از او می برد. مارک را می دید که در یک شگرد ورزشکار جوان به سوی حالت ترک و تسلیم گام بر می دید.